أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تعارض استصحاب با سائر امارات و اصول بود که در این زمینه مرحله دوم مرحوم مصنف از تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز بحث کردند و بعد فرمودن در این مسئله ما باید را در چند موضع بحث کنیم. بحث در موضع چهارم بود، یعنی این که قاعده فراغ در افعال طهارات ثلاث جاری نمی شود. ایشون ادعا فرمودن که ما علاوه بر اجماعی که در خصوص وضو داریم، در هم وضو و هم در غیر وضو، یعنی غسل و تیمم، اخبار کثیره‌ای داریم که دلالت دارن بر این که شک در جزئی از اجزای وضو در اثناء وضو و قبل از فراغ از وضو، این درش قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه و باید اون فعل مشکوک اتیان بشه. نمیشه بگیم به شک توجه نکن فشکک لیس بشک، اینجا گفتن قاعده فراغ جاری نمیشه. و مرحوم مصنف فرمودن این ادله و این اخبار کثیره ادله عامه قاعده فراغ رو تخصیص میزنن. بعد یه اشکالی مطرح شد و این که یکی از این ادله عامه‌ای که دلالت بر قاعده فراغ و اجرایش در اثناء وضو داشت و بقیه طهارات ثلاث، موثقه ابن ابی یعفور بود که در این موثقه حضرت اگرچه ذیلش عام بود، از قواعد عامه باب فراغ بود، اونجا که در مقام تحلیل حضرت می‌فرمود انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، خب ایشون در مقام تعلیل بود، اختصاص به وضو نداشت، العلت و یعمم و یخصص شامل غیر وضو و هر عملی هم میشد. اما در صدر روایت، و اگه ما فقط ذیل این روایت رو داشتیم، خب میگفتیم اون اخبار اینو تخصیص میزنن نسبت به وضو، اما یا مثلا غسل یا چیزهای دیگه. اما صدر این روایت صراحتا حضرت راجع به وضو فرموده که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشك، و چون شارع مقدس اینو فرموده، این روایت در مورد وضوء نص عام نیست که بخواد تخصیص بخوره. مثل این میمونه که متکلم بگه اکرم العلماء، خصوصا زید العالم، همه علما رو اکرام کن، بعد میفهمد مخصوصا تاکید کنه زید عالم رو هم اکرام کن، بعد نمیتونه بیاد بگه لا تکرم زید العالم، اینو نمیتونه بگه. قطعا اینجا این تخصیص، این عام در نسبت به این فرد عبای از تخصیص داره، چون نسبت به اون فرد نسته. اینجا هم همینطوره، درسته یک عام می آمده گفته آقا در همه جا شما قاعده فراغ رو اگر تجاوز یا فراغ حاصل شد به شک توجه نکن، قاعده فراغ جاری کن، منتها گفته خصوصا در وضو، اونم در اثناء وضو. بعد وقت نمیتونه یه سری اخبار دیگه بیاد بگه آقا در همین فرد وضو شما قاعده فراغ رو جاری نکن، این شدنی نیست. مرحوم مصنف برای اینکه از این اشکال پاسخ بدن، گفتیم یه توجیهی رو بیان میکنن که متوقف بر مقدمه است که اونجا بیان نشده بود، امروز میخواد بیان بشه. اون مقدمه این بود که آقا شارع مقدس وضو رو اساسا مرکب نمیبیند، وقتی وضو رو مرکب ندید واحد میبیند. چرا واحد میبینه؟ به خاطر اینکه به لحاظ اثر مترتب بر وضو، یعنی طهارت، وضو رو میسنجه و لذا او رو واحد بسیط میبینه، میگه امرش دائر بین وجود و عدمه، بین کمال و نقص، بین صحت و فساد دائر نیست، یا هست یا نیست. بنابراین شک که در افعال وضو تجاوز از محلشون کی محقق میشه؟ وقتی که موضوع محلش بگذره. و وضوع محلش کی میگذره؟ وقتی اینکه تمام بشه وضوع. در اثناء وضوع شک که در اجزای وضوع اگه کردیم، همه شک قبل تجاوزه. بنابراین با این توجیه ایشون مدعی شدن، گفتن صحیحه ابن ابی یعفور و ذیلش رو میگیم قاعده تجاوز رو میفرماد و مشکلی هم نداره، اون قاعده تجاوز اقتضا میکند در وضوع از زمانی که وضوع تمام میشود شک درش قاعده فراغ جاری شود، اندل وضوع و در اثناء وضوع قاعده تجاوز جاری نشه. چرا؟ چون میگه هر موقع تجاوز کردی، اما وقتی ما وضو رو بسیط میدونیم، در اثناء وضو هنوز تجاوز از وضو و تجاوز از طهارت حاصل نشده، هنوز طهارت نشده، بعد از اینکه وضو تمام شد اون موقع تازه تجاوز حاصل میشه. همه اینا میشن شک قبل از تجاوز و شک قبل از تجاوز، درش قاعده تجاوز جاری نمیشه، قاعده شک جاری میشه، بعد به شک توجه بشه. اخبار کثیر هم که همینو میگفتن، اصلا با هم تعارض ندارن. نه این که این دلیل داره در وضو اقتضا میکند جریان قاعده تجاوز را در اثناء وضو، اما اون ادله میان اینو تخصیص میزنن میگن نه در وضو همچین چیزی نیست، قاعده تجاوز جاری نمیشه. اساسا اینم اقتضا دارد که در اثناء وضو مثل همون اخبار کثیره چیزی جاری نمیشود، قاعده تجاوز جاری چی نمیشد و باید فرد به شکش توجه کنه و بره اون فرد مشکوک رو، اون جزء مشکوک، اون فعل مشکوک رو چکار بکنه، انجام بدهد. این حاصل فرمایش گذشته ایشون بود. منتها امروز میفهمند ولی اعتماد به ظاهر ذیل روایت که میفرمایند، ذیل این روایت ارشاد خدمت شما که موثقه ابن ابی یعفور که ازاد فرمودن انما الشک و اذا كنت في شيء لم تجزه، از دو جهت دچار اشکاله. چرا؟ یه جهت این که مقتضای ظاهره هست که میفرماید که اگر در چیزی بودی که هنوز ازش عبور نکردی در اینجا به شک توجه بکن، این هستش که اگر فرد در غسل ید به اعتبار جزی از اجزای شک کرد، مثلا شک کرد آیا بالای دستش شسته یا نه، شک در غسل ید کرد به اعتبار یک جز از اجزایش، اگر از محل غسل ید گذشته بود، یعنی چی؟ یعنی مثلا در غسل دست راست شک کرده داره دست چپ رو میشوره، در غسل دست چپ مثلا قسمت بالای دستش شک کرده، سمت آرنج شک کرده، خب الان در حالی که داره چیکار میکنه؟ الان داره مس میکشه. اگر از محلش گذشته بود باید بگیم که به این شکش توجه نکنه دیگه، چون قاعده چی میگه؟ میگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. الان اینجا معناش این هستش که چون عبور کردی و تجاوز کردی دیگه شک معتبر نیست و نباید به شکت توجه کنی، در حالی که این خلافه، هیچ کی اینو نمیگه. میگن اختی داری دستو میشوری، اگر از محلش هم گذشتی و وارد جزء بعدی هم حتی شدی، شک کردی که جزئی از اون دستت رو، دست قبلیت رو مثلا شسته بودی یا نشسته بودی، باید برگردی بشوری. این قاعده الان این اشکال رو اولا داره. اشکال دومی که از التزام به ذیل این روایت ابن ابی یعفور، یعنی اون جمله حسریه انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه پیش میاد، این است که در موارد شک که در فعلی از افعال وضو، در ضمن و در اثناء وضو قبل از فراغ از وضو و بعد از تجاوز محل، این جمله در صحیح ابن ابی موثقه ابن ابی یعفور مقتضی این است که قاعده تجاوز جاری بشود. چرا؟ چون میگه چون بعد از تجاوز دیگه تجاوز جاری بکن. انما شک، شک تو وقتی بهش توجه میکنن که هنوز عبور نکردی، تجاوز نکردی، حالا که تجاوز کردی این میگه قاعده تجاوز جاری میشه، به شک توجه نکن. اما اخبار سابقه کثیره که میگفت نه در اینجا شما نه باید به شک توجه کنی برای بری اون فعل رو بیاری که بعضیاشو دیروز خوندیم، یکشو دیروز خوندیم، اون اخبار میگن نه اینجا تو نباید بی اعتنای به شکت باشی، باید به شکت توجه کنی و بری اون فعل رو، فعل مشکوک رو چکار کنی؟ اتیان کنی، ولو بعد از تجاوز، تا زمانی که وضو تمام نشده اگه شک کردی باید اتیان بکنی، فعل مشکوک رو اتیان بکنی، نمیتونی رها بکنی این شکت رو. خب اینا با هم تعارض میکنن و طبیعتا ما نمیتونیم به این روایت ملتزم بشیم. بعد ایشون برای رفع این دو اشکال میفرمایند که نه، ما با همون توجیهی که دیروز گفتیم، که البته ایشون اینو دیروز نگفته بود، امروز داره میگه، اون مقدمه‌ای که دیروز گفتیم، ما میتونیم یه جور حل کنیم و اون این که بیایم بگیم آقا اون چه که مراد اشاره است این هستش که وضو رو فعل واحد بسیط میداند، نه فعل مرکب. به چه لحاظ؟ به لحاظ اثری که برش مترتب میشود که اون طهارت است. بنابراین این قاعده که میگه انما شک اذا كنت في شيء لم تجزه، هیچ اقتضا ندارد که در اثناء وضو اگر شک کردی ولو بعد از تجاوز از محل اون فعل مشکوک، بگه که در اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری کن، به شک توجه نکن. اینم میگه به شک باید توجه بکنی، مثل همون اخبار خاص، تعارضی نداره اینا با هم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه این چی میگه؟ میگه که آقا جان شما وضو کی ازش از محلش عبور میکنی؟ وقتی که کلا وضو تمام بشه، نه وقتی که فقط اون فعلی که مشکوک تو هست تمام شده باشد و وارد در فعل بعدی شده باشی و دخلت فی غیره، نه دخلت فی غیره یعنی دخلت فی غیر الوضو تمام شده باشد. از این باب که اینو ما بسیط بگیریم، اگر این باشه طبیعتا منافاتی هم پیش نمیاد، معارضه‌ای هم پیش نمیاد. همچنین اون عرض شود خدمت شما مشکل حکم به جریان قاعده تجاوز در صورتی که در جزئی از اجزای وضو، مثلا مثل جزئی از دست اگر شک کرده بودید بعد از تجاوز محل، بعد از اینکه اون دست شستشوش تمام شد وارد شستشوی دست بعدی شدید، شک کردید دست راستتون آیا مثلا اون قسمت آرنجش رو شستید، اون بالای سمت آرنجش رو نسبه بالاش رو شستید یا نشستید، ایشون گفتن اینجا مشکل پیش میاد چون قاعده تجاوز در صحیحه ابن ابی یعفور مختزی این بود، میگفت به این شکت نباید توجه بکنید، در حالی که باید توجه بکنید. میگیم نه، قاعده تجاوز نمیگه که به این توجه نکن، اتفاقا میگه به این توجه بکن. چرا؟ چون میگه تجاوز محله این به صرف این نیست که دست راست تموم شده وارد دست چپ شدی، نه، به این هستی که کلا وضوع تموم بشه. چون هنوز وضوع تو تمام نشده، پس تو الان شکت قبل از تجاوزه، وقتی قبل تجاوز شد پس باید به شکت توجه بکنی. و اینم با قول آقایون فقها که میگن در اینجا باید به شک توجه کنی، برگردی اون قسمت بالایی دست راستتو بشوری، هیچ منافاتی چی ندارد. میفهمد هازا ولکن نل اعتماد، این مطالب رو گفتیم، ولی به هر حال اعتماد علی ظاهر لیل روایه، اعتمال بر ظاهر زیل این روایت ابن ابی یعفور، مشکلون من جهت انه یقتضی به ظاهر الحصر، از جهت چی مشکل است؟ از جهت اینکه این روایت اقتضا می کند به ظاهر حصر انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، ان الشک الواقع فی غسل الید به اعتبار جزء من اجزائه لا یعتنا به، شکی که واقع می شود در غسل دست به اعتبار جزی از اجزای این دست، مثلا قسمت بالای دست، اینم بهش توجه نشود اذا جاوز غسل الید، در صورتی که از غسل ید عبور کرده وارد غسل ید بعدی شده، از غسل دست چپ عبور کرده وارد مسح مثلا شده. مضافن، در حالی که کسی اینو قائل نمیشه، همه میگن در اینجا باید برگرده اون جز رو انجام بده، جز اول جز رو میگن باید انجام بده ولو بعد از تجاوز. مضافن الا انه معارضن، معارض للاخبار السابقه، علاوه بر این که این روایت ظاهر زیل روایت ابن ابی یعفور معارض هست با اخبار سابقه، یعنی اون اخباری که دلالت داشتن بر عدم جریان قاعده تجاوز، وقتی شما شکتون در اثناء وضوع هستش، بعد الوضوع چی نیستش. فیما اذا شک فی جزء من الوضوع بعد دخول فی جزء آخر قبل الفراغ من، این معارضه میکند با اون اخبار سابقه در جایی که شک کرده است در جزی از وضو، از محل اون جز تجاوز کرده بعد از دخول فی جزء آخر، منتها قبل الفراغ من، از خود وضو تجاوز نکرده، هنوز از وضو فارغ نشده در اثناء وضو، این دوتا با هم تعارض میکنن. چرا؟ لانه به اعتبار انه شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محله، به خاطر این که این شک در وجود جزی از اجزای وضو بعد از تجاوز محل اون جز و قبل از فراغ از کل وضو و در اثناء وضو، به اعتبار این که شک در وجود شیء بعد از تجاوز محل هست، شک در وجود یک چیزی بعد از تجاوز محل اون چیز ولی قبل از فراغ از وضو، یدخل فی الاخبار السابقه، این در اخبار سابقه ای که دلالت داشتن بر این که در اثناء وضو اگه کسی شک کرد ولو بعد تجاوز محل قاعده فراغ جاری نمی شود، باید به شکش توجه کند، باید مشکوک رو اتیان بکنه، در اون داخل میشه، لذا این باید بره فعل مشکوک رو اتیان بکنه. همین فرق من حیث انه شک کن فی اجزاء عمل قبل الفراغ من، از این جهت که شک در اجزای یک عملی است قبل از فراغ از اون عمل، منتها بعد از تجاوز محل اون خلاصه جزء، این داخل میشود در این خبر ابن ابی یعفور که اقتضای این داشتش که خب در اینجا بعد از تجاوز اگر بود، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، این چون بعد از تجاوزه طبیعتاً باید در اینجا قاعده تجاوز جاری بشود و این به شکش نباید توجه کنه، حق نباید عرشبت اون فعل مشکوک رو چکار بکنه؟ اتیان بکنه. این دوتا با هم معارض میشن. میفهمد و یمکن و ان یقال، میشود یه جوری جمع کرد بین این دوتا روایت که اصلا این تعارض و اون اشکال اول پیش نیاد، نه اشکال اول پیش بیاد نه این اشکال دوم که تعارض باشد. و یمکن ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر، ممکن است که اینطور گفته شود برای دفع هر اشکالی که در این روایت ابن ابی یعفور وارد شد، همون دو تا اشکالی که گفتیم، من الاشکال ان الوضوء به تمامه، گفته شود همانا وضوء به تمامهی فی نظر شارع فعل واحد، وضوء با همه بند و بیلش با همه اجزا و شرایطش همه با هم دیگه در نظر شارع یک فعل بیشتر به حساب نمیان، فعل واحد بسیط به اعتبار وحدت مسبب، فعلون واحدون یعنی فعلون واحدون بسید، نه فعلون واحدون مرکب، اون که واضح بود فعل واحده، منظور این هستش که این فعل واحد چی هستش؟ بسیط هستش. ای فعلون واحدون بسیطون لا مرکب، اینو میخواد بفرماد ایشون. میفهمد؟ خب این میشه فعل واحد بسیط. حالا که شد به اعتبار وحدت مسبب، از کجا؟ خودش که مرکبه حقیقتا. میگن به اعتبار وحدت مسببش که عبارت باشد وحیت طهارت، عبارت باشد از طهارت. فلا یلاحظ کل فعل من بهیاله، بنابراین هر کدوم از افعال وضوع به صورت مستقل در نظر گرفته نمیشن حتی یکون موردن لتعارض هذا الخبر مع الاخبار السابقه، تا اینکه در صورتی که از یک جزء ما عبور کردیم و داخل در جزء دیگر شدیم، تجاوز کردیم، این مورد تعارض خبر ابن ابی یعفور با اون اخبار سابقه بشه. اخبار سابقه بگن قبل الفراق تو باید به شک توجه کنی، قاعده فراق جاری نمیشه، قاعده تجاوز. خبر ابن ابی یعفور ذیلش بگه نه این بعد از تجاوز است، جاری می شود. این اصلا اونطوری نیست، بلکه این واحد در نظر گرفته میشه. تا وقتی کل وضوع رو شما انجام ندهی، هر چی هم داخل در جزء بعدی شده باشه، اینجا تجاوز صدق نمیکنه. همونطور که اخبار سابقه میگفت اینجا قاعده تجاوز صدق نمیکنه، خبر ابن یعفور هم میگه تجاوز صدق نمیکنه. میگه بعد از تجاوز، تجاوز میگیم کجاست آقای ابن ابی یعفور؟ میگه بعد از اینکه وضوع تمام بشه، چون من وضوع رو مرکب نمیدونم، امر واحد بسیط میدونم. اینطور میشه. ولا یلاحظ بعض و اجزائه، بعضی از اجزای وضوع در نظر لذا گرفته نمی شود، که غسل الید مثلا شیئا مستقلا، به عنوان یه چیز مستقلی که یشک کفی بعض اجزائه قبل تجاوزه او بعده. بگیم آقا ما در غسل الید که خودش جزء مستقلی است از وضوع، چون وضوع مرکب است، شک کردیم در بعضی از اجزایش که مثلا قسمت بالای دید رو شستیم یا نه. حالا بگیم قبل از تجاوز محلش، هنوز وارد دست دوم نشده، یا بعد از تجاوز محلش، یعنی وارد دست دوم هم شده، تا اون وقت لیوجه و زالک الاشکار فی الحصل المستفاد من ازید، تا این که این عرض شود خدمت شما که استقلال جزء وضوع موجب اشکال در حصری باشد که از اون انما شک اذا کنت فیش این لم تجاوز خود در ذیل روایت ابن ابی یعفور فهمیده بشه. بگیم اون حصر میگوید تو به این شکت توجه نکن، در حالی که آقایون و فقها میگن این شک رو باید توجه کنی، باید بری اون جزئی از دستت رو که شک که در شستنش داری، مثلا اون جزء بالایی رو، بری اون رو حتما چیکار کنی؟ بشوری. و بالجمله فاذا، حالا میخواد جمع بندی بکنه، جمع بندی بحث اینه، فاذا فرض الوضوء فعلا واحدا، وقتی فوضوع به عنوان فعل واحد در نظر گرفته شد، فعلا واحدا گفتیم یعنی چی؟ ای فعلا واحدا بسیطا، یعنی فعل واحد بسیط نه مرکب در نظر گرفته شد، وقت لم یلاحظ شارع اجزاءه افعالا مستقله، شارع اجزاء این وضوع رو فعل مستقل به حساب چی؟ نمیاره. اگه بخواید خوب اینو متوجه بشید، مثل این مونه که آقا کلمه زید درست مرکب است، اما در نظر عرف ز و ی و دال مستقل در افاده معنا نیستن. اینجوری نیست که زا مثلا دلالت بر سر زید کند، یش دلالت بر شکم زید کند، مثلا دالش به دست و پاش مثلا دلالت بکنه، اینطوری نیست. اونی که در نظر عرف و متکلم و لغوی و واضع در نظر گرفته شده است، این مجموعه بسیطه هستش. میگه خود همین لفظ زید، این خلاصه لفظ زید به ما و لفظ زید یک با هم دیگه این معنا رو دارد، نه اینکه هر جزءش یک معنای خاصی دارد و یک تأثیر خاصی دارد، اینا همه با هم یک اثر میگذارند و اون معنای زید خارجی رو برای ما در ذهن ایجاد میکنن. نه اینکه هر کدوم از این اجزا زش یه زاش یه جاره میگه، یاش یه جاره میگه، دالش یه جاره میگه. مرحوم مصنف اینو میخواد بگه، میخواد بگه در نظر شارع مقدس که اومده وضو رو با این اجزا و شرایط جهل کرده است، برای اینکه به طهارت برسد، در نظر او کل این مجموعه است که با هم طهارت رو ایجاد میکنه، هر کدوم از اینها بخشی از طهارت رو ایجاد چی؟ نمیکنه. لذا شارع مقدس این رو یک واحد بسیط در نظر میگیره. این حالا برای اینکه توضیح بیشتر داده بشه که خوب معلوم بشه لم قضیه چیه، مرحوم مصنف که میفهمن اینو واحد بسیط میدونه، آخه چه ربطی داره حالا مسببش واحد بوده باشد؟ از این جهت است که ایشون اینطور میفهمن. میفهمن لم یلاحظ شارع اجزاءه افعال مستقله، وقتی شارع اینو فاعل واحد بسیط میبیند، افعال وضوع رو اجزاء مستقله ای نمیبیند که یجری فی حکم شک بعد تجاوز المحل، تا در این اجزاء حکم شک بعد تجاوز المحل چی بشود؟ جاری بشود، که فراغ باشد، قاعده تجاوز فراغ باشد، بگیم به شک توجه نکن. لم فاذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقلتا یجری فی حکم الشک بعد تجاوز المحل، وقتی اینطور شد لم یتوجه شیء من الاشکالین فی الاعتماد علی خبر، هیچ کدوم از این دو اشکالی که گفتیم در اعتماد بر روایت ابن ابی یعفور بر خبر ابن ابی یعفور وارد نخواهد بود. ولم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعده، و حکم وضوء هم که در روایات سابقه بیان شده بود، یعنی کدوم روایات؟ یعنی اون روایاتی که میگه آقا در اثنای وضوء اگر شک کردی باید به شک توجه کنی، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشود، این خلاف قاعده نیست. نه، این است که قاعده میگوید در اثنای وضوء باید توجه بکنی، اما اون اخبار میگه نباید توجه کنی، اون اخبار میگن باید توجه کنی. نه، این خلاف قاعده و از باب تخصیص قاعده فراغ و تجاوز نیست. از شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ، چون شک در اجزای وضوء قبل از فراغ از وضوء، قبل از اینکه وضوء تمام بشه و در اثنای وضوء هنوز هستیم، لیسه الا شک، یعنی شک بعد از تجاوز است. نه، این چه بعد از تجاوز محل اون شی و اون جز و اون فعل باشد، چه بعد از تجاوز محل اون فعل باشد، در کل این شک در قبل از تجاوز به حساب میاد. لیسه الا شکن واقعا فی شی قبل از تجاوزن، نیست مگر شکی که واقع شده است در شی قبل از این که ازش تجاوز بکنید. والقرینه تو علی هذا الاعتبار، و قرینه بر این اعتبار، از اینجا ایشون شروع میکنه میگه خب حالا ما از کجا بیم؟ ما یه اعتباری کردیم، ما گفتیم در نظر شارع وضوع به عنوان امر بسیط واحد بسیط در نظر گرفته شده به لحاظ مسببش، از کجا اینو میگید؟ یه قرینه بر این اعتبار همین استش که شارع مقدس آمده از قاعده تجاوز رو در همین روایت ابن ابی یعفور به عنوان ضابطه قرار داده که حکم شک در اجزاء وضوع رو چه قبل از فراغ، چه بعد از فراغ، چه قبل از تجاوز محل، چه بعد از تجاوز محل، در هر صورت مشخص میکنه. چه ربطی داره به اون؟ میگه ببینید، چون توی این روایت آمده چی گفته؟ گفته که آقا جان قبل از فراغ اگر عرض شود خدمت شما که بعد از فراغ اگر بود شد که در جزی از اجزای وضوع کردی توجه نکن، اما اگه قبل از فراغ بود چه تجاوز از محل اون جز کرده بودی چه نکرده بودی باید به شک توجه کنی و قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود. این فقط در صورتی صحیح هستش که ایشان وضوع رو امر واحد بسیط بداند به لحاظ طهارتی که ازش حاصل می شود. چرا؟ چون در این صورت می تواند بگوید خب چون وضوع کی ازش ما تجاوز می کنیم، از این جزء وضوع کی تجاوز می کنیم، چون خودش مستقل در نظر نمی گیره، میگه خب وقتی تجاوز می کنیم که کل وضوع تمام شده باشد، بنابراین قبل از این که از وضوع فارغ شده باشید شما باید قاعده تجاوز رو جاری نکنید، به شک توجه کنید، برید اتیان بکنید، اینطور باید باشد دیگه. اما اگر شارع در نظرش وضوع واحد مرکبی می بود، نباید میگفتش که نباید قاعده فراغ اقتضا میکرد که آقا شما قبل از فراغ حتی بعد از تجاوز محل قاعده فراغ رو جاری نکن. نه، باید میگو اگر محل گذشته خب یه جزء مستقل است، حالا که محلش گذشته وارد در جزء و دخلت فی غیر اون جزء شدی، در غیر اون شی شدی، بنابراین تو بیا چیکار بکن؟ تو بیا قاعده فراغ رو جاری بکن، تو بیا قاعده تجاوز رو جاری بکن، تو بیا بگو به شکم توجه نکنم، نرو فعل رو اتیان بکن و انجامش بده. خود این که قاعده فراغ در وضوع به عنوان یک قاعده کلی و ضابطه کلی حکم همه صور رو مشخص کرده و در قبل از فراغ از وضوع و در اثناء وضوع اومده گفته آقا در وسط وضوع اگر شک کردی، به هر حال چه تجاوز از محل اون شک حاصل شده بود چه نشده بود، این عرض شود خدمت شما که حق جریان قاعده تجاوز رو نداریم، معلوم می شود که شارع مقدس قبل از فراغ از وضوع تجاوز از محل رو صادق نمی داند. و کی صادق نمی تونه بدونه؟ وقتی که وضوع رو امر بسیط بداند. اگه مرکب بدونست چجور می خواست ادعا بکند که اینجا تجاوز از محل نشده؟ خب تجاوز از محل جز قطعا شده است. بعد می فرماید که ول قرینه تو علی هذا اعتبار، بخونیم عبارت رو، میفهمید قرینه بر این اعتبار، یعنی کدوم اعتبار؟ یعنی این اعتبار که شارع اومد وضوع رو به عنوان فعل واحد بسیط اعتبار کرد، به اعتبار اونچه که برش مترتب میشود که طهارت بوده باشد. قرینه بر این توجیهی که ما داریم میکنیم چیست؟ جعل القاعدت ضابطتن لحکم شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ عن او بعده، این استش که قاعده فراغ رو ضابطه قرار داده شاره برای حکم شک در اجزاء وضوء، چه قبل از فراغ از وضوء، چه در اثنای وضوء، چه بعد از فراغ از وضوء و بعد از اینکه وضو تمام شد، در همون قبل الفراغ هم، چه قبل از تجاوز چه بعد از تجاوز، در حالی که اگر وضو رو بسیط نمیدونست، مرکب میدونست، این قاعده قبل الفراغ در صورتی که تجاوز صورت گرفته بود نباید میگفت قاعده فراغ جاری نکن، باید میگفت قاعده فراغ جاری بکن، چون این جزء مستقل از محل شبور کردی، دیگه نباید به شکل توجه کنی. ثم ان فرض الوضوء، از ثم ایشون میخواد یک نکته ای رو بفهمد، و اونی که ممکنه شما بگید آقا بعیده، این توجیه بعیدی است که ما بیایم بگوییم شعاره یه امر مرکبی رو واحد بسیط در نظر گرفته. چرا؟ چون اثری که برش مترتب میشه که طهارت است، امر واحد بسیط است. مرحوم مصنف میخواد با این ثم ان رفع بعد بکنه، بگه نه، این واقع هم شده، در شرع مواردی داریم که شعار مقدس امر مرکب رو واحد بسیط در نظر گرفته. مثلا کجا میفهمن ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا لا یلاحظ. مطلب بعدی این که وضوء رو یک فعل واحد فرضش بکنیم که لا یلاحظ حکم شک به نسبت الی اجزای، حکم شک نسبت به اجزایش در نظر گرفته نمیشه، نسبت به کل وضوء در نظر گرفته میشه، لیس امرا قریبا. این ادعا امر قریب و عجیبی نیست، بعیدی نیست که در فقه مثلا نباشد. نه، فقط ارتکب المشهور، ای چه بسا مشهور ارتکاب کردن مثله، مثل همین ادعا رو، فل اخبار سابقه به نسبت افعال صلات، در افعالی که گذشت نسبت به افعال چی؟ صلات. چطور؟ حیث لم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه. مثلا وقتی که شک کردید در هر جزی از اجزای قراءه، شک کردم الحمدلله رو گفتم یا نگفتم، یا الف الحمدلله رو مثلا گفتم یا نگفتم، یا لام الحمدلله رو گفتم نگفتم، گفتم الحمدلله مثلا، شکی در جزئی از اجزای قرائت اگر کردم، حتی کلمات مثلا مثل الحمد از اول گفتم لله، حمد رو اصلا نگفتم، ول حروف یا لام الحمد، ها الحمد، میم الحمد، دال الحمد، گفتم الحمدلله، دهش رو اصلا نگفتم، شک میکنین. در اینجا گفتن حکم شک جاری نمیشه، گفتن لم یجرو حکم شک بعد حکم شک بعد از تجاوز، حکم بعد شک تجاوز یعنی چی؟ یعنی عدم التفات و عدم التفات به شک و عدم اتیان فعل مشکوک، گفتن جاری چی؟ نمیشه، گفتن باید برگرده اون کلمه یا حرفی که فکر میکنه نخونده رو تصحیح کنه و بخونه. بله الاصل، خب اینا اگر قرائت رو با که مرکب از این کلمات و حروف هست واحد بسیط نمیدونستن که نمیدونن این حرفو بزنن، که میگفتن خب آقا الحمدلله الان وارد آیه سوم و چهارم شده، گذشته از محلش، دیگه باید توجه نکنه دیگه، بعد میگفتن حکم شک بعد از تجاوز جاری میشه، چون اینا بسیط دیدن گفتن حکم بعد از تجاوز جاری نمیشه. تجاوز وقتی است که کل قرائت تمام شود. میگه بل الازهر اندهام کون الفاتحه فعلا واحدا، بلکه از هر نزد آقایون این هستش که فاتحه الکتاب رو عرض شود فعل واحد در نظر گرفتن، نیومدن جز جز کلمات رو جدا جدا در نظر بگیرن، کل فاتحه الکرام قرائت حمد رو اومدن یک جز در نظر گرفتن، فعل واحد عرض شود خدمت شما که بسیط در نظرش گرفتن. بل جعل بعضهم القراءه فعلا واحدا، بعضیشون که اومدن رفتن بالاتر ادعا کردن که نه تنها خود فاتحه فعل واحده، بلکه گفتن حمد و سوره با هم، کل قرائت حمد و سوره با هم دیگه فعل واحده. لذا اگر شما بعد از اینکه وارد در سوره هم شدی، شک در یه قسمتی از حمد یا کل حمدم کردی، شما حق نداری رها بکنی بگی شک بعد از تجاوز است بهش توجه نکنم. نه، این شک قبل از تجاوز است. چرا؟ چون کل این حمد و سوره با هم یک واحد بسیط در نظر شاره، و تا زمانی که سوره تمام نشه شما هنوز شک قبل از تجاوز است، باید توجه کنی، برگردی حمدت رو بخوانی. و قد عرفت الناس، و چه بسا شما دانستیم تصریح رو در روایات بر عدم اعتبار حویل سجود و نهوزل القیام. این هم استدلال بعدیشونه برای رفع بود از این توجیهی که کردن، بگن یکی دیگه هم این هست که شما دانستی که در روایات تصریح شده بر این که تجاوز از محل شک در سجود به چیست؟ به قیام است، نه به حویل القیام، به نهوزل القیام، به این است که کاملا ایستاده باشد، نه اینکه الان راه افتاده بلند داره میشه که بایستد. این گفتن تجاوز از محل صدق نمی کند. یا در مورد شک در رکوع گفتن تجاوز از محلش به این است که کاملا به سجده بره، نه اینکه حویل سجود کرده داره فرود میاد که سجده بره، گفتن اونجا تجاوز از محل صدق نمی کند. همین که آقایون اومدن این حرف رو زدن، معناش اینه همونطور که از نظر شعار مقدس در شک در سجود یه جزئی مثل نهوض القیام در شک که در رکوع یه جزئی مثل هویه لسجود برای تحقق تجاوز از محل در نظر گرفته نمی شود و کل عدم دانسته می شود، ادعای بساطت وضوع در نظر شارع و عدم در نظر گرفته شدن اجزاء متأخر از جزء مشکوک در وضوع برای تحقق تجاوز از محل اون جزء هم بعید نیست چه بعدی دارد که شارع بیاد بگوید خب الان تو در این جزء وضوع شک کردی، جزء بعدی محقق شده بگه نه من اینو محقق تجاوز نمیدونم، محقق تجاوز نیست که کل وضوع تمام بشه. همونطور که در مورد شک که در جزء صلات مثل رکوع و سجود همینو فرمود شده، گفتیم آقا من شک که در رکوع کرده بودم، خب الان دارم میرم به سجده، دیگه تجاوز از محل شد، بگی نه من اینو کل عدم میدونم، باید حتما به سجده بری تا تجاوز از محل محقق شده باشد. در عرشبت خدمت شما شک که در سجود دارم بلند میشم، هنوز کامل نایستدم، بگی نه من اینو به حساب نمیارم، این کل عدم است، تا کاملا نایستی و کاملا مستوی مستویل قامه نایستی، تا قیام کامل نکنی و تمام نکنی، من تجاوز از محل رو صادق نمیدونم. چه بودی داره؟ ببین شارع تو این موارد همه این کارو کرده، اینجام بکنه در وضوع هم بگه، بگه آقا من تا زمانی که کل وضوع تمام نشود تجاوز از محل اون جزء مشکوک رو صادق نمیدونم، میگم محلش هنوز تجاوز نکرده، هنوز محلش باقیه، من اینطور میگم. این هیچ بودی نداره. بعدم یه توجیه دیگه میارن برای این هر شبت خدمت شما ادعای خودشون که گفتن مرحوم مصنف وضوع رو واحد بسیط میداند نه امر مرکب از اجزا، این هستش که میفهمد و ممایش حد و لحاظت توجی الهاق المشهور القصد و تیمم بالوضوع فی هذا الحکم. یکی از چیزایی که شهادت میداد به همین که شارع مقدس وضوع رو واحد بسیط میداند این است که مشهور آمدن قصد و تیمم رو به وضوع در همین حکم ملحق کردن، یعنی گفتن در قصد و تیمم هم تا کلش تمام نشه اگه شک کردی باید بری انجام بدی، نمیتونی بی خیال بشی بگی شک که بعدت تجاوز است، و این حکم رو نمیتونن بکنن از لا و چله و چی برای این حکم مشهور و این الحاقشون نیست ظاهرا الا ملاحظه کون الوضوء امرا واحدا، مگر اینکه اینا ملاحظه کردن وضوع رو امر واحد بسیط که یطلب منها امر واحد که ازش امر واحد بسیط یعنی همون طهارت عرشبت خدمت شما طلب می شود، غیر قابل للتبعیض که قابل تبعیض و جز جز بردار هم نیست یعنی همون طهارت. والحمدلله رب العالمین.